رحمان الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت خواهران و برادران عزیز ایمانی، پیروان کتاب هدایت قرآنی، و با عرض تبریک به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح و سال نو میلادی، به خصوص برای کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنند. خب ما سوره سبا رو، سوره فاتح رو دفعه پیش به انتها رسوندیم. این دفعه به لطف خدا سوره سبا رو آغاز میکنیم. طبق معمول یه شرح کوتاهی درباره عنوان سوره، نام سوره خدمتون عرض میکنم. سبا نام سرزمین یا قومی است که در این منطقه سبا زندگی میکردن. حالا خیلی هم روشن نیست که نام اون مردم قومه یا برحال سرزمین سباست. خب در سوره نمل هم داستان ملکه سبا به تفصیل با ارتباط با حضرت سلیمان اینها آمده به تفصیل، اونجا میتونیم داستانشو بخونیم. در جای دیگه قرآن هم یه اشاراتی شده. در این منطقه‌ای که قوم سبا میزیستند، ظاهراً اونطوری که گفتند مورخین، در حدود 120 کیلومتری شهر صنعا، یمن فعلی، یک دشت وسیع بوده که با حفاری‌ها و کاوش‌هایی که کردند آثار تمدن بسیار باشکوهی رو حدود 3000 سال پیش، 3000 بین 3 تا 4000 سال پیش در اون منطقه پیدا کردن. قرآن از ملکه سبا سخن گفته که داستانشو میدونین، عرض کردم. و به نظر میاد حالا در این سوره از آیات 10 تا 21 درباره داوود و سلیمان و اون سرزمین سخن گفته شده. نام سوره هم از اون آیات گرفته. به نظر میاد که این داستانی که حالا مطرح میکنه مربوط به اون آبادانی و شوکت و پیشرفت و توسعه اون شهر یا اون سرزمین بوده که به هر حال به خاطر ناشکری دستخوش یه سیل خیلی مهیبی، سیل عرم شده، و به هر حال داستان اینها به عنوان یک قوم ناسپاس که از این همه نعمتی که داشتند استفاده نکردند باقی مونده. حالا به هر حال میرسیم تو اون آیات. هم به هر حال این سوره یک قسمت اولش 9 آیه است، جنبه مقدماتی داره. مقدمه سوره است که امروز اینو میخونیم انشاءالله. بیشتر نماینده آیات خداست در طبیعت و شریعت. در اون تقسیم بندی پنجگانه که عرض کردم، قرآن راجب گذشته، حال، آینده سخن میگه. یکی هم آیات طبیعی و دوم آیات تشریعی. تو این مقدمه 9 آیه‌ای آیات تشریعی و تکوینی رو به اجمال اشاراتی راجبش داره، و بعد از آیه 10 تا 21 وارد بخش تاریخی میشه، داستان داوود و سلیمان. از اون به بعد بخش مربوط به حال حاضر، زمان حال، معاصرین پیامبر، که حدود 60% سوره مربوط به اون قسمته که اشاراتی هم به آینده هم داره. بنابراین سوره جامعی از هر 5 بخش سخن میگه. این آیات مقدمه در سال 4 بعثت نازل شده، بقیهش سال 11 بعثت، با یه فاصله 7 ساله زمانی در واقع. خب اجازتون میخونیمش و شرحش رو سعی میکنم حین قرائت آیات خدمتون عرض کنم. الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. این سوره با حمد خدا آغاز میشه. در 4 جلسه گذشته که یا 5 جلسه گذشته که سخن از سوره فاتر بود، اونجا هم اون سوره هم با حمد آغاز میشد. یه توضیحی هم در اون موقع دادم، ماه پیش بود، که این پنج سوره هر کدوم از یک زاویه‌ای خدا رو حمد میکنن. سوره حمدو که هر روز میخونیم، با هر نمازی دوبار میخونیم، الحمدلله از چه زاویه؟ رب العالمین، از زاویه ربوبیت، یعنی اون کسی که جهان رو داره اداره میکنه، سامان میده، نقش برپایی جهان رو در واقع داره ایفا میکنه، فوق العاده است. یعنی ربوبیت جهان بی عیب و نقصه. الحمدلله. خود حمد جامع دو کلمه شکر و مدح. مد یک تعریفی از کسی آدم میکنه، حالا ممکنه هم ظاهرش باشه و هم رفتارش، عمل کردش، ولی در مورد حمد، مدحش شامل رفتار خداست، صفات خداست، اسماء الحسنای اونه. یکی هم ستایشه. پس هم حمد خداست، ببخشید، خود حمد این هم مدح خداست، ستایششه و هم سپاسشه، در واقع شکر نعمتشه. پس هم شکر و هم مدح. خب در سوره حمد که با هر نمازی میخونیم، خدا رو از زاویه ربوبیتش. سوره فاطر که دفعه گذشته خوندیم، اونجا درباره الحمدلله فاطر السماوات والارض، فاطر که عرض کردم یعنی شکافنده عدم، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. آفرینش رو از عدم خداوند پدید آورده، بنابراین تو اون سوره از پیدایش جهان، از مرحله بیگ بنگ، جهان مال حداقل، که از هیچ بوده، عدم بوده، هیچی نبوده، مدلی نمونه نداشته که از روی اون آفریده بشه. در سوره انعام میگه که آفرینش جهان، خلق جهان رو میگه و پیدایش نور و تاریکی، یعنی در واقع حرکت رو تو جهان. حمد و سپاس برای خدا که علاوه بر حیات، حرکت رو آفریده. در سوره کهف میگه الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، از زاویه شریعت، نزول کتاب هدایت. در این سوره هم الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، حمد برای خداست اینجا برای هر آنچه که در ملک هستی وجود داره، که همه اینا قابل مدح ستایشه، همه چی زیباست، همه چی فوق‌العاده است، بی عیب و نقصه. میگه که ای دوست شکر خوشتر، یا آنکه شکر سازد. بخشی از چیزهایی که انسان ها لذت میبرن مزه هاست، خوردنی هاست. آیا اینها شکر، حالا نماد شیرینی و در واقع لذته، یا اون کسی که اینا رو ساخته، این همه مزه های غذایی، خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد؟ هر چیزی که زیباست به ماه تشبیه میکنن، ماه زیباتره یا اون کسی که این زیبایی ها رو آفریده؟ و بعد دنبالش میگه در مورد باغ، در باغ میگه ای باغ تو خوش باشی، یا گلشن و گل در تو، این همه گلهای مختلف، رنگا و طرهای مختلف، یا آنکه برآرد گل صد نرگس تر سازد. اون کسی که میلیون ها هزاران نوع از این نرگس تر ساخته، در واقع ای عقل تو خوش باشی در دانش و در بینش، یا آنکه به هر لحظه صد عقل و نظر آرد یا سازد آرد. حالا از هر زاویه نگاه بکنیم فوق العاده است، حیرت آور همه اینها. خب اینجا حمد، الحمدم که آمده، الف لام معرفه که آمده، یعنی دربست، هر چی ستایشه، هر چی سپاسه، دربست از آن خدایی است که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اون چی که وجود داره مال اونه، اون آفریده. پس اگر آدم یک بوی عطری مدهوشش میکنه، یا گل زیبایی، یا پرنده خیلی زیبا و لطیف و رنگارنگی، یا در اقیانوس ها، حتی اعماق 2000 متری اقیانوس ها، ماهی ها و موجودات بسیار لطیفی آدم میبینه، اینا تو ملک وجود خداست، همه رو او آفریده. و هر جا نگاه بکنید، در عالم کهکشان ها، در عالم کلان، یا در عالم ذره، شگفتی هایی که در عالم ژنتیک وجود داره، لطافت هایی که در موجودات هست، همه اینها صفت خدا لطیفه دیگه، یعنی بسیار چیزای کوچیک و نادیدنی هم خداوند به اونها نظر داره و تمام نیازهای اونها رو برآورده میکنه. پس در این سوره از همه زیبایی ها و همه خوبی های جهان داره خدا رو حمد میکنه، در بست همه این مدح و ستایش ها، مدح و شکر ها از آن اوست. ما فی السماوات و ما فی الارض، نه تنها در کره زمین ما خبر نداریم که میلیارد ها میلیارد ستاره که وجود دارند تو اونها چه چیزایی هست که بر ما قابل درک و فهمیست، اونام همش قابل مدح و ستایشه. و له الحمد فی الاخره، نه تنها تو دنیا بلکه در عالم دیگه هم که بر ما پنهانه. در قرآن هست میگه ما تدری نفس مازا اخفی لهم من قرة اعین، هیچ نفسی نمیتونه درک بکنه تو دنیا اون نعمتهای چشم روشنی رو که خداوند فراهم کرده برای بندگان خاص خودش، بندگانی که راه درست رو طی میکنن. پس در آخرت هم حمد از آن خداست، نه اینکه حالا آدم بگه این زیبایی ها در اینجاست اون طرف نمیدونیم چه خبره. و هو الحکیم الخبیر، خداوند حکیم و خبیره، کارش رو حکمته، همه چیش درسته، بی عیب و نقصه. حکیم یعنی چیزی که محکمه، هیچ جاش رخنه ای نیست، هیچ عیب و ایرادی نداره، مطلقاً کارش حکیمانه است. و خبیر هم کسی که خبره است، به جزئیات آگاهه، خبر از همه چی داره. خب این آغاز سوره که تا انتها حالا شرح این مقدمه سوره است. در واقع آیه بعدیش در واقع درباره آیات تکوینی خداست. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو الرحیم الغفور. اینجا علم خدا رو بر تمام ورودی ها و خروجی های زمین و تمام اونچه که به آسمان وارد میشه یا خارج میشه، تمام ورود و خروجی ها رو خداوند برش دانش داره، بر ما ولی روشن نیست. یعلم و مایلجو، ایلاج یعنی به تدریج نفوذ کردن. یعلم و مایلجو فی الارض، اونچه که در زمین به تدریج فرو میره. اگر قرار بود ناگهان آب باران به سرعت میرفت تو طبقات تحت الارضی، همه اون خواص خاک رو میشست، نظر گیاهان اون مواد عالی شسته میشد، ولی به تدریج قطره قطره وقتی باران میاد در زمین فرو میره. حالا علاوه بر باران، گرمایی که به زمین میتابه اونم یواش یواش به قسمت‌های عمیق‌ترش نفوذ میکنه یا بعضی از پرتوهای خورشیدی. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، اونچه که از زمین خارج میشه. از زمینم هم آبها خارج میشن به صورت رودخانه یا قنوات و چشمه ها و همه اینها، یا گازهایی که از زمین متصاعد میشه. به هر حال هر چیزی به طور کلی داره میگه. اتفاقا جالبه در سوره های مختلف قرآن اون چیزی که تو زمین یلج و به تدریج فرو میره و خارج میشه، نمونش و منابع زیرزمینی گفته. میگه یه جایی هست میگه فاسکناه فی الارض، ما این آب رو مسکن بهش میدیم. حالا ما اصطلاحا علمیش میگیم سفره های زیرزمینی. فاسکناه و مسکنش میدیم، جایی پیدا میکنه، آب میره زیر زمین در اون طبقات خاص میمونه و بعد به تدریج از طریق قنات ها یا چشمه ها میاد بیرون. یا یه جایی میگه دیگه میگه که و آب رو میفرسیم در مخازن زیرزمینی. جایی میگه ما انتم لهو به خازنین، این شما نیستین که آب و خزینه میکنی، خزینه یعنی نگهداری. یه جایی دیگه میگه ینابیع فی الارض، این آب و سوق میدیم به منابع زیرزمینی. یعنی اشاراتی فراوان در قرآن داره که منابع زیرزمینی آب رو هم خدا طراحی کرده. اگر جنس قشر جامد زمین همش سنگ های آذرین بود، اصلا آب نفوذ نمی کرد پایین، فقط بارون شسته می شد می رفت، تابستون دشت ها همه تشنه بودن. اگر نه تمامش حالت آبرفتی داشت که نفوذ میکرد، میرفت تا اعماقی که خیلی حرارتش زیاده، همه بخار میشد میرفت. ولی آب رو خدا تو یخچال طبیعت بر ما نگر میداره، بارانی که در بهار میاد یا برفی که در زمستان بر قله کوه مینشینه، در طول 3-4 ماه تابستان اینها به تدریج آب خیلی خنک میاد بیرون. بنابراین تضمین آبیاری زمین رو از طریق آب شیرین خداوند طراحی کرده. همچنین یعنی نه تنها در زمین، و ما ینزل من السماء، اون چه که از آسمان نازل میشه، حالا هم بارانه که نازل میشه، هم پرتوهای خورشیدی و کیهانی هستش، حرارت هست، هم خیلی چیزاست مفصله. هر چی که ما هر آنچه از آسمان نازل میشه و ما یعرج فیها، اونچه که عروج میکنه به بالا میره. خب وقتی آفتاب میتابه بر سینه دریاها و اقیانوسها، این گرما ذرات رطوبت آب و بالا میبره دیگه. حالا میتونه حرارت باشه، رطوبت باشه، خیلی از عناصر زمین مثل اکسیژن میره بالا، ازوت میره، کربن میره، اینا هم بالاخره جو زمین رو اینا میسازن دیگه، به صورت اتمی یا به صورت در واقع مولکولی. خب اینا هم در واقع میرن بالا. پس اینجا داره تمام ورود و خروجی های به زمین رو یا به آسمان زمین، من از سما، اون الفلامی که آورده از سما زمینه، یعنی جو زمین. و هو الرحیم الغفور، او رحیمه و غفوره. جالبه که این اول اسم رحیم تو قرآن 95 بار اومده که 57 بارش با غفور آمده، غفور و رحیم با هم هستن، که هم 95 مزره 20 از عدد 19 9 تا 15 تاست و هم 57 3 تا 19 تاست. حالا این رو چیزای آماری قرآن کاری خیلی بهش نداریم، ولی جالب این که از 57 باری که نام رحیم با غفور ترکیب شده، 56 بارش غفور و رحیمه. این تنها موردی است که رحیم جلو اومده، و این هم دلیل داره که اینجا داره این رحمت خدا رو میگه. رحیم هم در واقع صفت رحمت خاص خداست. خداوند یکی رحمان، رحمتش عامه، شامل همه موجودات، مثل خورشید که میتابه همه جای زمین، دشت و دریا و کوه و همه جا میتابه. ولی اگر کسی خودشو بیشتر در معرض نور خورشید قرار بده، بخواد تن بگیره به قول معروف، خب بیشتر هم به اون میده. رحیم بنابراین صفت کسانی است که خودشون رو بیشتر به رحمت خدا نزدیک میکنن، بیشتر جذب میکنن. بنابراین بالمؤمنین رؤوف رحیم، رحمان شامل همه است، رحیم شامل مؤمنینه. بنابراین همه اینا که میگه، میگه نعمتایی است که خدا بر شما داده، چیزایی که تو زمین فرو میره بعد میاد بیرون، چشمه قنات ها، اون چیزی که از دریاها میره بالا، ابرها رو تشکیل میده، ابرها تبدیل به باران میشن، باران سرزمین شما رو زنده میکنه، بعد چگونه آبهای شیرین، قنوات و رودخانه ها، همه اینا نشانه رحمت خداست. و خداوند غفورم هست، یعنی بخشنده انسان هاست. اگه کسانی برگردن به راه خدا، همواره او پاک میکنه عوارض گذشته شون رو. خب با وجود این که خداوند دارای همه زیبایی های زمینه، همه چی از آن اوست، هر چی داریم، اللهم ما به نام نعمتن فمنک، خدایا هر نعمتی داریم از آن توست، تو دادی، هیچی ما نداریم که تو نداده باشی. میگه که خدایا تو منزهی که اگر من چیزی رو به دست میارم، تو قبلا اینو دادی. اگر هم میتونم خودم رو حفظ بکنم، تو چاه نیفتم، از خطرات خودم رها بکنم، تو قبلا اینا رو به من دادی. پس همه چی از آن اوست. اینجا میگه این از رحمت خداست و این غفور بودن خدا. خب با وجود این دعایه اول که این توضیحاتو میده، آیه بعد میگه و قال الذين كفروا لا تأتين الساعة، اونایی که قبول ندارن، منکر میشن این حقایق رو که خدایی هست، علم داره به همه فعل و انفعالاتی که رو کره زمینه، همه زیبایی ها، همه خوبی ها، همه چی از آن اوست. اونایی که انکار کردند در برابر حق ایستادند. یه بار توضیح دادم که عربا به ابرم میگن کافر، چون جلوی نور خورشید رو میگیره. اونایی که مانع شدن، نمیذارن تو دعای مردم گرایش پیدا کنن، ایمان بیارن به پیامبران، برای اینکه منافعشون به خطر میفته، این میشه کفر. جلوی خورشید رحمت و هدایت رو میخواین بگیرید. گفتن لا تأتین از ساعه، ساعت نمیاد. ساعت به معنای قیامت. این 48 بار در قرآن اومده، یه یوم تقوم و ساعر، روزی که ساعت برپا میشه. ساعت یعنی زمان، در واقع لنگر زمان. میگه پیامبر از تو میپرسند که کی این لنگر زمان میسته، یعنی قیامت میشه. میگه من چه علمی دارم، خدا فقط میدونه. فقط همینه میگن ان الساعت آتیتون، حتما میاد، حتما اون زمان واقع میشه. اینجا میگه که اینا میگن لا تعتین ساعت، نمیاد، قیامتی در کار نیست، رستاخیزی نیست، زنده شدن مجددی نیست. قل بلا و ربی، بگو چرا هست. بلا یعنی ولی هست، اون طوری که تصور میکنین خیر نیست. بلا و ربی، این واوش سوگنده، سوگند به پروردگارم که لیأتینکم، لش تأکیده، لتأتینکم اون نونشم تأکیده، تأتیکم بوده به صورت ساده، تأتیکم، لتأتیکم، لتأتینکم، 100% خواهد آمد. شما میگین نخواهد آمد، 100% خواهد آمد. کی اینو خواهد آورد؟ عالم الغیب، همون عالم غیب. خدا عالم غیبه. غیب یعنی پنهانی ها و چیزهایی که برای شما روشن نیست. لا یعزب عنه مثقال و ذره فی السماوات و الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. لا یعزب یعنی پوشیده نیست، پنهان نیست، غائب نیست از علم خدا. انها یعنی از او، مثقال و ذرتن یعنی به ثقل، به سنگینی ذره‌ای در عالم کهکشان ها، ولا فی الارض و همینطور زمین، ولا اصغر من ذلک، حتی کوچکتر از این ذره، مثلا خردل اگر بگیریم، یعنی اتم، الکترون، ذرات زیر اتمی، اونها هم کوچکتر باشه از علم خدا بیرون نیست. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، چه اونایی که بزرگتر هستن، خورشیدهایی که صدها برابر خورشید ما هستن، یا بلک هول ها، اینا خب بزرگتر دیگه، اونام پنهان نیستن. یعنی حدی نداره که بی نهایت کوچک باشه یا بی نهایت بزرگ باشه، همه اینها در علم خداست. الا فی کتاب مبین، مگر اینکه در کتاب مبین است. کتاب نه به معنای مصطلح امروزی، کتاب اینه اونچه که ثبت و ضبط شده، مکتوب شده. مبینم یعنی خیلی روشن و آشکار، یعنی در واقع در اون کامپیوتر هستی، ذخیره اطلاعات هستی، در علم خداست همه اینها. همه عالم وجود اطلاعاتش هست، هیچ چیزی معدوم نمیشه. حالا برای چی در واقع مسئله آخرت، آمدن قیامت مطرح شده؟ در واقع دنیا مثل این که یک مدرسه است برای ساختن خود و آماده شدن برای یک مسئولیت‌های بزرگتر. بالاخره آدمیان برن مدرسه، علم و دانش بیاموزن، تعلیم و تربیت ببینن، بعد بتونن به مشاغلی راه پیدا بکنن، خدماتی بکنن، جامعه توسعه پیدا بکنه، پیشرفت پیدا کنن، هم نظر شخصی فردی و هم نظر اجتماعی. خب جهان هم همینطوره. یکی از فیلسوفان میگفت که اگر آخرت نباشه همه چی مجازه، هیچ چیزی نمیشه گفت این کار بکن، تو برو جان تو بده برای وطنت که نسل بعد خوشبخت باشه. چرا؟ چطوری میشه این رو ثابت کرد؟ چه منطقی هست؟ مگر اینکه بگن خب تو حالا جان تو میدی، در عوض یه نتیجه هم میگیری سوای خودت، یعنی صرف نظر از اینکه به دیگران داری خدمت میکنی، به مردم هموطنت، خودت هم بهره میبری از این. ولی به اینکه بگن تو معدوم میشی، از نظر منطقی قابل اثبات نیست. درسته حالا ما از نظر انسانی تربیتی که بسیاری از انسان ها پیدا کردن حاضرن اینجا هم بازی ها رو بکنن، ولی منطق دو دو تا چهار تا نمیخونه با منطق دنیایی ما در واقع. ولی اگر آخرتی باشه پس هیچی از بین نمیره، هر رفتاری پاسخ خودش رو خواهد داشت. اینجا میگه، توضیح میده آیه قبلو چرا قیامت خواهد آمد، لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة و رزق کریم. این لام لام هدفه، لام غایت. بسیار هدف چی بوده، برنامه چی بوده؟ لیجزی، تا نتیجه بگیرن، جزا بگیرند اون کسانی که ایمان آوردند و کارهای صالح اصلاحی شایسته انجام دادند، اینا به نتیجه عملشون برسن. در واقع مثل یه مدرسه است، مثل یه دانشگاهه. چرا دانشگاه تأسیس میشه؟ هدف چی بوده؟ هدف این بوده که این کسانی که میان اینجا جزاشو بگیرن. جزای دانشجو چیه؟ پزشک میشه، مهندس میشه، قاضی میشه، صدها رشته‌ای که وجود داره. چقدر زحمت کشیده، در چه راهی زحمت کشیده، در همون حد جزاش، جزا یعنی نتیجه عملش. پس خیلی روشنه مدرسه برای چی درست میشه. هر مؤسسه تعلیم و تربیت یا در هنرها یا ورزش و همه اینه که خب تو ورزش هم میخوای بری، برو تا نتیجه شو بگیر، مدال المپیک رو میتونی بگیری. مثل خیلی ها که درو کردن مدالای المپیک، هم 6 تا 7 تا مدال طلا گرفتن، اینا همه دستاورد دیگه. پس بعدش یه خبری هست تا تلاش تو تباه نباشه، عبث نباشه، دچار نیهیلیزم و پوچی نشی. اینا همه نتیجه. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة و رزق کریم. برای اینها دو چیز هست، یکی مغفرت، یکی رزق کریم. مغفرت یعنی پاک شدن، پاک شدن وجود. غفره یعنی پوشوندن، پاک کردن. تو مدرسه مگه غیر از اینه؟ اون کسی که کلاس اول میره پاک میشه. چیش پاک میشه؟ جهلش، نادانیاش. تعلیم میگیره، تربیت میگیره. یکی این که هی پاک میشه از ندانسته ها، از بیخبر بودن ها، هی یواش یواش معایبش به صورت محاسن کمال پیدا میکنه میره. دوم رزق کریم. رزق کریم چیه؟ همون آموزش هایی که تو مدرسه میگیره یا تو دانشگاه معارفی رو که میآموزه، حالا عرض کردم پزشکی، مهندسی، هر چیز دیگه، اینا کریمه، خیلی با ارزشه. خب در عالم وجود هم همینطوره، مدرسه هستی هم همینه، جهان هم در واقع یک مدرسه است. بنابراین اگر بعدش خبری هست، یعنی بعد از مدرسه، بعد از دانشگاه، خب نتایج تلاش تو اونجاها دیگه ظاهر میشه. تا آخر عمرت حالا میتونی بهره‌مند بشی از اون آموزش هایی که دیدی. اتفاقا یه آیه دیگه در قرآن هست، سوره جاثیه آیه 22 میفرماید که خلق الله و سماوات و الارض، خدا آسمان ها و زمین آفریده برای چی؟ ولی تجزا کل نفس به ما کسبت، برای اینکه هر نفسی، هر انسانی متناسب با مکتسباتش، عمل کردش، دستاورداش نتیجه بگیره. و هم لا یظلمون، هیچ کسی مورد ظلم قرار نمیگیره. ظلم یعنی کاستن از تلاش هر کسی، یعنی اصلا جهان در اختیار انسانه. میگه خلق الله سماوات و الارض و تجزا. پس انسان قابلیت اینو داره که حالا ما نمیدونیم، شاید 100 سال دیگه، 500 سال دیگه، 1000 سال دیگه، 10000 سال دیگه، سلطه پیدا کنه بر همه اون چیزی که ما داریم میبینیم. اگه پیشرفت علم رو ببینین که هر میگن الان حدود هر 7 سال علم بشر دو برابر میشه، از ابتدای پیدایش بشر کره زمین تا حالا 7 سال دیگه معادل همین مقدار دانش رو بشر پیدا میکنه. حالا همین به صورت سیکلیک برین جلو، ببینین که در آینده چگونه خواهد شد. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، آیه قبل راجع به کسانی بود که اهل ایمان و عمل صالح هستند، ولی اونایی که دارن سعی میکنن، سعی یعنی تلاش، با تمام وجود دارن میکوشند، فی آیاتنا معاجزین، نشانه های ما رو، آیات ما رو، یعنی اگر پیامبری فرستادیم، رسولی فرستادیم، راه هدایتی رو روشن کردیم، اینا تمام تلاششون اینه که به عجز در بیارن، خونسا بکنن تأثیر پیامبرانو، با حق در بیفتند. تنها این نیست که عقیده نداشته باشن، نه، سعی و ترسع یعنی دویدن در زبان عربی. فلما بلغ معه سعی، وقتی به سن دویدن رسید، دیگه الان رسیده به سن مثلا 5-6 سالگی که میتونه بدوه، سعی یعنی دویدن، تلاش، با تمام وجود تلاش میکنن که به عجز در بیارن مؤمنین و راه خدا رو، منطق انبیا رو. اولئک لهم عذاب من رجز علیم، اونها عذابی خواهند داشت، نه اینکه خدا عذاب بده، میگه این نتیجه طبیعی تلاش برای مبارزه با حق، با حق در افتادن، این نتیجهش عذاب، عذاب یعنی محروم میکنن خودشونو. بارها عرض کردم معنای عذاب برخلاف اونچه که اکثریت تصور میکنند، این شکنجه نیست، این خدا نیست که کسی رو عذاب میکنه، از اونجایی که همه قوانین، همه نظامات به خدا منتهی میشه، همه چی رو او قرار داده، همه قوانین نظامات از اونه، خیلی جا گفته که خدا عذاب میکنه. درست همونطور که تو مدرسه بالاخره یه کسی رد میشه، تجدید میشه، بالاخره مدرسه، معلم یا مدیر اعلام میکنه، ولی واقعیتش اینه که رو عمل کرده خودشه، روی نمراتش که خود او کسب کرده، ولی چون از بالا مدیر مدرسه است که این قوانین نظامات گذاشته، اونا لیست قبول شدگان و مردود شدگان رو اعلام میکنن. نظر خدا هم همینطوره. در سوره قلم داستان اون باغداران بخیل رو که مطرح میکنه، که وقتی میرسن میبینن باغشون دیشب مثلا یه طوفانی افتاده و میباشون ریخته، حالا میرفتن که مثلا تلاش یک سالشون رو بیان بهره برداری بکنن، و خب خیلی ناراحت میشن و خیلی میگن دیگه بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. میگه کذالکل عذاب، عذاب همینه، کسی عذاب نداده. بعد میگه ولا عذاب الاخره اکبر لو کانوا یعلمون، اگر علم داشتن میفهمیدن عذاب آخرت هم همینه. حالا یک سال تلاش کردید، محصول کارتون تباه شده، از بین رفته، وای به حالی که یک عمر زندگی کرده باشین که دیگه قابل بازگشتم نیست. حالا تو دنیا میشه امسال نشد، سال بعد بیشتر تلاش بکنید. اونم میگه عذاب همینه، عذاب معنای واقعیش محرومیته. خب حالا میگه چه نوع عذابی؟ من رجزن علیم. رجز عربا به اون شطوری که پاش از شدت ضعف دچار لرزه شده، دیگه نمیتونه حرکت کنه، به اون میگفتن رجز. یه نوع در واقع لرزش گام هاست در حرکت کردن. یعنی اینا تو اون عالم دچار اضطراب هستن. رجز هم اضطراب و ناپایداری و ایناست. یعنی اونا که در راه حق هستن به یه آرامشی میرسن. میگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دیگه نه ترسی دارن از چیزی، نه هیچ وقت قصه میخورن، حزن و قصه ندارن، یه آرامش مطلقی بهش میرسن. ولی اونایی که نیستن، در راه حق نبودن، دچار اضطرابن، دچار افسردگین، دچار به اصطلاح حالتهای بی ثباتی هستن، همطور که تو دنیا در راه حق ثباتی نداشتن. مؤمنین چون ثبات قدم داشتن، اونجا هم ثابت قدم و آرام هستن، در آخرت هم همینطور. ولی اونایی که نه تو دنیا ناپایدار بودن نظر حق، نتیجه بعدیشون هم همینه، اینا دستاورد خودشونه. آیه بعدی هم از آیات جالب قرآن هستش. و یرى الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید. و یرا، یرا یعنی میبینند. کیا؟ الذین اوتوا العلم، اونایی که علم بهشون داده شده میبینند. اینجا العلم معرفه اومده، نه یه علمی، هر علمی اینجا بیشتر علم در واقع واقعی هست، شناخت واقعی هست، نه شناخت فقط جزئیات جهان. شما یه کتاب رو ممکنه بخونید، پیام رو بگیرید، علم پیدا کردید. یه وقت هست که متخصص کلماتش، روابط عددی بین کلمات و سطور و اینا میشید، میتونید بخونید، ولی پیام نویسنده رو نمیگیرید که چی خواسته بگه این نویسنده، فقط خوندین. بسیاری از علوم یا دانشمندان عالمانی که هستن، اونا پیام رو نگرفتن، فقط خوندن، متخصص چیزی شده، یه رشته‌ای مثلا، بدون اینکه فکر کنه که این رو کی طراحی کرده. علم واقعی رو نمیگیرن کسانی، فقط ابزار شناخت میشن. حالا میگه یر الذین اوتوا العلم، اونایی که علم داده شدند، این تو قرآن 9 بار اومده اوتوا العلم رو در واقع معرفی کرده، بیش از اون البته اوتوا الکتاب 21 یا 31 بار اوتوا الکتاب اومده، قوانین و نظامات رو میشناسن. چی رو میبینن؟ الذی انزل الیک من ربک، اینو میبینن که آنچه که از جانب پروردگارت بر تو نازل شده، هو الحق. نمیگه اون حقه، هو الحق، حق همونه. اگه دنبال حقیقت هستید، اگه میخوانی شناخت حقیقی یقینی داشته باشید، این همونه، خودشه، همونی که فطرتتون دنبالش هست. و دیگه چی؟ و یهدی الی صراط العزیز الحمید، و این کتاب رهبر شماست. یهدی نه این که هدایت میکنه، این ساده ترین معناشه. یهدی یعنی میرسونه. هدایت در عربی هم میگن ایصال به مقصود، وصل کردن شما، رسوندن شما به اون مقصدی که دارین. یه جایی میخواین برید، یه راهنمایی میاد شما رو میرسونه. یه وقت کسی از شما آدرس میخواد، بهش میگی چپ میری راست میری، این خیابون بعد دست راست این کار میکنه، یه وقت هست میگی بیا دنبال من، خودتون میفتین جلو. به این میگن هدایت، رسوندن. میگه این کتاب شما رو میرسونه. حالا نگفته یهدی الی صراط المستقیم، اینجا چرا گفته یهدی الی صراط العزیز الحمید؟ عزیز الحمید خب صفت خداست، عزیز و حمید، میتونه صفت راه هم باشه، چون به راه نسبت داده شده، صراط العزیز الحمید، راه میشه گفت راه خداوند عزیز و حمید، یا این راهی است که ویژگی هاش هم صفت خداست، از جمله دو صفت عزیز و حمید. عزیز یعنی ابرقدرت، یعنی سربلندی. یعنی اگر از این کتاب به طور راستین واقعی تبعیت بکنن مردمی، به سربلندی میرسن در جهان، نه سرفکندگی، نه خاری، نه عقب افتادگی، نه جهالت، نه استثمار زدگی، استعمار زدگی، استهمار شدگی، عقب افتادگی، وضعیتی که امروز مسلمان ها در دنیا دارن، یا مسیحی ها در قرون وسطای مسیحی داشتند، ارتجاع مذهبی زمان خودشون اسیر شده بودن، ناشی از چیه؟ اگر این وعده داده شده، پس اون طرفش هم درسته، نشون میده که ما پیروی درست از کتاب خدا نکردیم، بیخبریم، چه شیعش چه اهل تسنن، اکثریت غریب به اتفاق، اندکن اونایی که این قرآن رو کتاب راهنمای عملشون گرفته باشن، نه فقط یه آشنایی برای ثوابش این سوره رو بخونیم حاجاتمون برآورده میشه. میگه یهدی الی صراط العزیز الحمید، هم جامعه رو، ملت رو به عزت، به سربلندی میرسونه، و هم حمیده، به راه حمید. حمید مبالغه حمده، حمد یعنی ستایش دیگران. شما الان آمارهای مختلف حتما دیدین تو اینترنت، کشورهای مختلف رو مقایسه میکنن. مثلا سادهش اینه که کدوم کشور میشه وارد شد بدون ویزا، اون کشورهایی که شهروندانش رو همه کشورها بدون ویزا میپذیرن، کشورهایی که هیچ جا نمیپذیرن، یا یک کشور، دو کشور، سه کشور، یا مردم کدوم کشور خوشبخترن، دانشگاه های کدوم کشور در رتبه بندی دانشگاه ها بالاتر هستن، هنرها، ورزش ها کدوم کشور، همه چی، یعنی همه این موضوعات. و وقتی حتی توی ورزش هم میبینیم که کشوری مثلا در فوتبال در یه چیز دیگه برنده میشه، همه حمد میکنن، یعنی تعریف میکنن از ورزشکار. حالا اینا مثالای ساده است، یعنی پیروی از این کتاب، همونطوری که تا قرن چهارم حدودا مثلا مسلمان ها در دوران خیلی عقب افتادگی قرون وسطا بود، در دوران تفتیش عقاید قرون وسطا بود، پیشرفت مسلمان ها در همه رشته ها چند تا سرگردن بالاتر بودن از اروپا. تا قرن ها بسیاری از کتاب های به خصوص مثلا خود پزشکان مسلمان ایرانی، زکریای رازی و ابن سینا و اینا تدریس می شده تا تمام کشورهای اروپایی، اونا خیلی عقبتر بودن. پس اون موقع که عمل می کردند مورد حمد و ستایش و تعریف بودن، آرزوی اونها بود که بیان تو کشورهای اسلامی، برن تو بغداد، نمیدونم جایی دیگه آبادتر بودن، یا اندلس، همه اونا که میرن به اون کشور برای دیدن، همه اون تورگایدا میگن همه اینا مربوط به اون دوران اسلامیه که مسلمان ها اینجا حکومت میکردن و چطور بین یهودی ها و مسیحی ها و مسلمان ها تشریک مسایی، تبادل نظر بود، توی حکومت مشارکت میکردن، اینا بودن، همه کنار هم بودن. تمام آثاری که استفاده توریستی دارن میکنن مربوط به اون دورانه. یکی رفته بود میگفت، اتفاقا میگفتن که ما بعد از اون کاری دیگه نتونستیم بکنیم. در یه دورانی که پیرو به کتاب خدا بودن، این کتاب به عزت و در واقع تعریف و ستایش دیگران راهنمایی میکرد. حالا اظهار نظر این دو سه تا آیه بعد کافران رو توضیح ده. و قال الذين كفروا، همونا که کفر ورزیدند، که آیه 3 همینه میگه، هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. اینایی که گفتن نشون میده سرکردگان کفر و شرک بودند، به توده های مردم که تحت تأثیر تبلیغات پیامبر و اخلاق و رفتار او قرار گرفته بودن یا حقایق قرآنی، برای اینکه اونا رو منصرف کنن میگفتن که هل ندلکم، میخواین ما شما رو راهنمایی کنیم، علا رجلن، به یه آدمی که، یعنی همه یارو، اسمم نمیبرن، یونبئکم، این آدم بهتون داره هی میگه، خبر میده که اذا مزقتم، مزقتم یعنی وقتی که تجزیه شدین، یعنی مردین و یواش یواش گوشت بدنتون تجزیه شد، بعد یواش یواش استخونها و همه چی رفت و جزء خاک شدید، اذا مزقتم کل ممزقن، در نهایت تجزیه، یعنی شما وقتی که پوسیدید از بینم رفتین، جزء خاک شدین، بعد این ادعا میکنه که بهتون داره خبر میده که انکم لفی خلق جدید، در یه خلقت جدیدی شما دو مرتبه زنده میشین. در جای دیگه قرآن مرتب همچین مسئله رو گفته که واقعا عجیبه، ان هاذا لشیء عجاب، چقدر چیز عجیبه، مگه ممکنه؟ خب ما وقتی که از دنیا رفتیم دیگه، خب بعد از یه مدتی، در واقع وقتی که مردیم که زیر خاک میریم، از زیر خاک هم بعد از یه 100 سال 200 سال دیگه یه چیز میشیم دیگه، خاک میشیم دیگه. این اشعار مولوی میگه، قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش، خدایا اون دانشی که به ما دادی که مثل یه قطره هم بیشتر نیست، قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره ای علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و خاک تن. یعنی یه قطره از هوای نفس و خاک تن، یعنی اون مادیات، اون جسمیت من، وارهانش، آزادش کن، بیش از این کین خاک ها خسفش کنند. قبل از این که خسوف یعنی رفتن پایین دیگه، قبل از این که من برم زیر خاک، پیش از این کین خاک ها خسفش کنند، پیش از این کین بادها نصفش کنند، قبل از این که خاکستر وجود من رو بادها ببرند در آسمان. این قطره دانش که از بخشی دیز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. این در واقع همینه، اونا میگن وقتی که دیگه ما مردیم و پوسیده شدیم و زیر خاک رفتیم و تجزیه کامل شدیم از نظر مولکولی، حتی ژن هامون هم دیگه تجزیه شد، میگه دو مرتبه زنده میشین. افترا علی الله کذبا، عجب دروغی رو به خدا این داره از خودش میبافه. افترا یعنی بافتن از خود، ساختن، من در آوردی. خیلی تو قرآن این شاید بله فکر کنم 50-60 بار افترا اومده باشه، اگه اشتباه نکنم بله همچه حدودی 60 بار فکر کنم. عجب چیزی به خدا داره به دروغ نسبت میده. کجا قرآن گفته که کجا خدا گفته آخرت؟ مشرکین به آخرت اعتقاد نداشتن، خیلی عملان تو دنیا اعتقادی ندارن. اینو یه افترا من درآوردی تلقی میکردن. قرآن اتفاقا با آیات مربوط به آینده آخرت آغاز میشه. 45-50% آیات 2-3 سال اول راجع به قیامته. اذا زلزلت الارض زلزالها، الغاره اتم الغاره، همه آیات راجع به چیزیست که اصلا اونا نشنیده بودن معاصرین پیامبر، مشرکین مطلقا قبول نداشتن، اصلا مطرح نبوده که ما مردیم زنده میشیم. اینی که بارها در قرآن این مسئله مطرح شده که چگونه در واقع اینا انکار میکردن. افترا علی الله کذبا ام بهی جنتون، یا این که اصلا دیوانه شده، این جن زده شده. جنه هم به معنای دیوانگی گرفتن و هم اون موقع که دلایل روحی روانی رو که نمیدونستن، وقتی یه کسی دچار حالت مالی خولیایی میشده یا فرض کنید چیزاش از دست میرفته، میگفتن جن در روحش رسوخ کرده، جنگیر باید بفرسیم. هم همه جا تو هندوستان هم فراوان بوده، تا 60-70 سال پیش کوچه ها خیابونای ما هم تبلیغ همین کسانی که جنگیر هستن و اعتقادات هنوز هم میبینیم در خیلی جای ایران رایج هست. اونا هم میگفتن که یا این خودش افترا بسته به خدا داره نسبت میده، یا نه این جن زده شده، دیوانه شده، یعنی قصدی نداره ولی این مریضه. بله، الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد. واقعیتش اینه که الذين لا يؤمنون بالاخره، اونایی که باور ندارن، نمیخوان باور کنن که در واقع اعمال امروزشون سازنده آخرتشون هست، یه روزی زنده میشند، رستاخیزی خواهد بود که نتیجه عملشون رو خواهند گرفت. میگه اونایی که باور نمیکنن علتش اینه. چرا نمیپذیرن یه عده‌ای؟ چرا یه عده آخرت رو نمیخوان بپذیرن؟ چون اگه بپذیرن یعنی این مسئله رو، این اصل رو قبول کردن که بس عمل امروز ما داره آینده رو میسازه، برامه نمیخوان پاسخگو باشن، دلشون میخواد هر کاری میخوان بکنن. بسیاری از کسانی که میبینیم در واقع افسار رفتارشون رو رها کردن، برای اینکه خبری نیست، دو روز تو دنیا هستیم، بذار خوش باشیم، کیف بکنیم، لذت ببریم، تا اونجا که میتونیم بریم دنبال زندگی، لذات زندگی. اکثر استدلال اینه که کیف بکن، دنیا دو روز بیشتر نیست، هر چی میتونی بیشتر شاد باش. ولی کسی که به آخرتش اعتقاد داشته باشه میگه حالا با شادی گذشت و نگذشت، بالاخره من زندگی ابدیم، این زندگی 100 سالم تو دنیا بکنم اندازه یه دقیقه هم نیست در برابر اون، صفر. اصلا ما برای دنیا خلق نشدیم، برای آخرت، برای ابدیت بی‌نهایت آفریده شدیم. میگه اونایی که به آخرت ایمان ندارن فل عذاب و زلال البعید، نه اینکه خدا عذابشون میکنه، اینا در عذابن، در عذابن یعنی محروم کردن خودشونو از آینده، فل عذاب و همچنین فزلال، نه اینکه کسی گمراهشون کرده، در محرومیتن و در گمراهی بسیار دوری هستن. یعنی یه همچین فرصتی که خدا داده تو یه عمر 50-60 ساله کمتر بیشتر بکن، اون طرفش برای ابد برخوردار باشه از اعمال امروزتون، امروزت. مثل اینکه بگیم این درس رو بخون، یه کمی زحمت بکش درس رو بخون، فارغ التحصیل شدی، تا آخر عمرت، حالا معمولا فرض کنی 23 4 سال 24 5 سال حالا لیسانس مثلا بگیرن، بعدش حالا تا 70 80 سال که عمر کنی خیلی طولانی تره، تا اون موقع از این مدرکت استفاده میکنی، میتونی پیشرفت بکنی تو زندگی. حالا این آخرت که اون طرفش بی نهایته، بنابراین خودتو محروم کردی اگر اهل ایمان به حقایق نیستی. خب آیه بعدم در واقع عبرت تاریخیه که مطرح میکنه. افلم یرو، آیا اینها نمیبینند؟ نمیبینند هم رؤیت به صلاح چشمه، هم رؤیت عقل، توجه نمی کنند. الا ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء والارض، اون چیزی که مقابلشونه، مقابلشون یعنی وضع حال، و خلف یعنی گذشته، من السماء والارض اون چیزی که از آسمان و زمین اتفاق افتاده، یعنی سرنوشت اقوام منحرفی که در گذشته بودند، خلفهم یعنی گذشته پشته، و من بین ایدیهم یعنی معاصر. توجه نکردن که قوم عاد به کجا رفت، قوم ثمود به کجا رفت، فرعون ها به کجا رفتن، سرنوشت اقوام پیشین رو اینا نشنیدن، نخوندن، از آثار خرابه هاشون عبور نکردند. انشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیهم کسفا من السماء، اگه مشیت ما غیر از این بود، این امنیتی که ما به شما دادیم، یعنی شما در واقع بین دو آتش دارید زندگی میکنید، زیر پاتون آتشه، زیر پاتون آتش فشانه. چندین بار عرض کردم که ضخامت پوسته جامد زمین در برابر طبقات پایینیش که مذاب یا خمیری شکلن بسیار داغن، از پوست سیب خیلی نازکتره. پوسته سیب نسبت به اون قسمت میوه چقدر نازکه، پوسته جامد زمین از اونم نازکتره، حدود یک سوم فکر میکنم یه بار حساب کرده بودم. انقدر در واقع ما زیر پامون انقدر خطر آتش فشانی و زلزله و اینا وجود داره، بالا سرمونم گدازه های آتش فشانی هست که در طول تاریخ میلیون ها سال دائما اینطوری بوده، دائما آتش فشان همه جای زمین بوده، دائما این گدازه ها بوده، دائما زلزله می شده. حالا مشیت خدا ایجاب کرده که یه امنیتی برای شما فراهم بکنه، محیط زیستتون امنه. در واقع آیا به گذشته اون اتفاقاتی که از آسمان یا زمین افتاده بر اقوام پیش توجه نکردید؟ چه دریاها که فرعون ها درش غرق شدن، چه آتش فشان هایی که قوم لوط فرض کنید، یا مثلا زلزله ها، نمیدونم انواع اینا خوب بوده در طول تاریخ گذشته. ان نشأ نخسف بهم الارض، اگه غیر از این بود، یعنی این امنیت رو ما نداده بودیم، اینا خصوص یعنی فرو رفتن، اینا در زمین فرو می رفتن، یعنی این زلزله که میشه جابجا میشه زمین دیگه. در مورد قوم لوط میگه و جعلنا عالیها سافلها، قسمت بالای زمین زیر رفت، یعنی زیر و رو شدن. یا در مورد قارون میگه اون خونه عظیمی که ساخته بود چگونه رفت زیر زمین، خیلی جاها که در واقع حرکت میکنه زمین، حالت بارندگی زیاد بشه، حالت اسلایدینگ پیدا میکنه، سر میخوره دامنه تپه، خیلی شهرهای میبینیم این مرتبه هم میبینیم میره زیر خاک، جاده ها میبینیم عوض شده، یه قطعه جاده رفته 100 متر اون طرفتر، زمین حرکت میکنه دیگه. یا توده های ابر، نخسف بهم الارض، اینا زیر زمین میرن، او نسقط علیهم، یا ساقط میشه بر اونها، کسفن من السما، کسف در واقع به اون توده ابر تیره و متراکم گفته میشه، گدازه های آتش فشانی هم که مثل همون ابر تیره است دیگه، یا این برشون سقوط میکرد، ابر که سقوط نمیکنه رو سر انسان، ابر معمولیه که بارانزا هستش، این در واقع توف آتش فشانی بهشون میگن، خاکسترهایی که الان شهر وزوا در مثلا ایتالیا، خیلی از شهرهای اونجا که الان کابوش هایی که میکنن میبینن همه در واقع خاکستر اومده، همه رو پوشونده، تمام الان زندگی ها، یا حتی افرادی که با اون خاکستر در واقع سوختن ولی این قالب گرفته این خاکستر ها، اینا رو وقتی حالا کنار میزنن اون خونه ها، زندگی ها، ظرف و ظروف و وضعیت آدمایی که اون گرفتار شده، میگه همه اینا ممکن بود باشه دائما، ولی خداوند اینا رو در واقع از شما منصرف کرده، امنیتی پیدا کردین. ان فی ذلک لآیةً، در این موضوع که این امنیتی که خدا داده که در این شرایط دارین زندگی میکنید، همه چی رو برای حیات شما تضمین کرده، این یه آیه است. لآیةً، لامش هم تأکیده، مسلماً آیه است، ولی برای کی؟ لکل عبد منیب، کسی که خودش رو عبد خدا بدونه، نه اینکه عبد هوای نفس خودش باشه، بنده خودش باشه، خود پرست باشه، هوا پرست باشه. عبد منیب، بنده باشه که منیب در واقع معنا شبیه توبه است، ولی توبه مکرره. به زنبور عسل میگن نوب، چون دائما میره شهد گل میاره برمیگرده به کندو، در روز من نمیدونم چندین ده بار یا صد بار میره و میاد. در واقع یک تمثیله، یک اینو در جایی دیگه عرض کرده بودم، مثل کشتی های قدیم ما اگر تصور بفرمایید که با نیروی باد حرکت میکردن از طریق بادبانا، از یک مقصدی که حرکت میکردن فرض کنید از اروپا میخوان برن امریکا، خب باد موافق هست، مخالف هست، طوفان هست، گردباد هست، خب این ناخدا باید مطابق قطنما و نقشه، طبق نقشه میدونه، فرض کنید میخواد بره نیویورک از مثلا انگلستان با چه زاویه‌ای باید بره و بادبانش رو به چه زاویه‌ای باید تنظیم بکنه، و دائما هم امواج دریا و طوفان‌ها کشتی رو به چپ و راست میخوان ببرن. دائما ناخدا با هر انحرافی که به چپ یا راست پیدا کرد باید تنظیم بکنه برگرده به اون مقصد درستش، وگرنه مثل کشتی تایتانیک میشه که خورد به اون کوه یخ و غرق شد، مهمترین و بزرگترین نماد صنعت حدود یه قرن پیش بود که در اولین حرکت دریایی خودش غرق شد. بنابراین این دائما محاسبه و مراقبه، کاری که عارفان میگن که هر روز آدم باید محاسبه بکنه که از صبح رفتم بیرون، شب برگشتم چی کار کردم، چه هنری به خرج دادم، چه باری رو از دوش کسانی برداشتم، چه سنگی رو از جلو پای کسی برداشتم. هم مراقبت بکنه بر عملش، هم محاسبه بکنه که دستاورد من چی بود، مگه چقدر عمر میکنم، عمرم محدود دیگه، میگه کل ماه و آتن قریب، هر چی که تو برنامه آینده است خیلی نزدیک بدونید. میگه من کان متیت هو لیل و نهار، کسی که بر مرکب بر اسب شب و روز سواره، فهو یسار به، دارن میبرنش، و این کان واقفن، حتی اگه متوقف هم باشه داره میره. ما سوار ماشین زمانیم، زمان داره ما رو میبره، چون داره میبره پس دائما باید مسیر رو اصلاح کرد، دائما آدم باید خودشو برگردونه مطابق اون کتابی که یا نقشه‌ای که گفته با کجا کدوم سمت باید برین، با چه زاویه‌ای، دائما بادبان و سکان و قطب نما و نقشه رو باید نگاه کرد. حالا برای یه آدم دیندار، یک آدم مسلمونم، کتاب راهنمای عملش هست، به این میگن عبد منیب، که از خیلی از انبیا این صفت رو به کار برده، فکر کنم ایوب، فکر کنم داوود و سلیمان هم باید باشه. میگه خود همین امنیتی که خدا داده، وگرنه اگر این امنیت ویژه رو خدا نداده بود، شما صبح تا شب در معرض خطرات سهمگین بودین. اینا نشانه است برای کسی که عبد خدا باشه و دائما برگرده به اون مسیر درست. خب صدق الله العلی العظیم. دفعه بعد انشاءالله از آیه 10 تا 21 که قسمت شیرین و قصه مانند سوره سباست، داستان داوود و سلیمان که بیشترم به زبان البته تمثیل و استعاره هستش این قصه، انشاءالله اگر عمری باشه توفیقی خدا بده اون قسمت رو خواهیم خوند. خیلی متشکرم از توجهتون.